أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره حکومت دینی شبهات فراوانی ارائه شده است که تا کنون به عنایت الهی بخشی از اونها مطرح و پاسخ داده شد. و چون در آستانه تعطیلی سال تحصیلی هستیم باید جمع‌بندی بکنیم. منشأ شبهاتی که متوجه حکومت دینی شد و برخی از این شبهات متوجه اصل دین است، برخی از این شبهات متوجه خصوص فقه است و اختصاصی به حکومت هم ندارد، چون در بحث‌های غیر حکومتی هم اینها نقد دارند. منشأ این شبهات این است که اینا اولا چون دین را درست نشناختن، از تهاجم بر دین و احکام و حکم دین ابایی نداشتیم. دین بنا شد که عبارت باشد از حکم خدا و منشأ دین هم اراده خداست و کاشف از اراده الهی هم دلیل عقلی است و نقلی. دلیل نقلی هم محصول قرآن و سنت معصومین علیهم السلام است. پس عقل از مهمترین پایگاه‌های ادله دینی است و عقل هم غیر از تمثیل است که از او در فقه و اصول به قیاس یاد می‌شود و غیر از استقراء ناقص است. عقل برهانی معیار خاص خود را داراست. چون اینها در بحث دین شناسی عقل را و دلیل عقل را و کارشناسی عقل را و فتوای عقل را از محدوده ادله دین بیرون کردن و ادله دینی را فقط در متون نقلی خلاصه کردن و بسیار از مسائل را در متون نقلی نیافتن، میگن دین عقلی است. در حالی که اگر به همین کتاب‌های رایج حوزوی سری می‌زدن، برایشون روشن میشد که بسیاری از مسائل دین را عقل به عهده میگیرد و منظور از عقل همان است که منطق بیان کرده، که الان حداقل این منطق رایج 2000 ساله 1500 سالش را در حوزه های اسلامی میگذراند و 1500 سالش هم مال قبل اسلام است و اینها در حقیقت محصول تعلیم انبیای پیشین علیهم السلام است. همانطوری که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم توانست حکمای تربیت کنه، سفارابی، بو علی، خواجه نصیر و مانند آن، انبیای ابراهیمی قبلی هم علیهم السلام توانستن ارسطو، افلاطون، سقراط، جالینوس اینا رو تربیت کنه. و قبل از اینکه فقه بگوید قیاس حجت نیست، اصول گفت و قبل از اینکه اصول بگوید قیاس حجت نیست، منطق گفته است. و اینکه در روایات آمده است ان السنت اذا قیست محق الدین، این تأیید حکم عقل است و عدم حجیت قیاس. پس یکی از بهترین ادله دین شناسی عقل است که اون را نباید از محدوده دلیل دین جدا کرد و دین را در متون نقلی خلاصه کرد و بعد گفت این سلسله مسائل را دین ندارد. مشکل دیگر این صاحبان تفکر سکولاریسم این است که اینا هم عرض دین کاستن، هم از طول دین. عرض جغرافیایی دین را اینا در همون حجاز خلاصه کردن، گفتن دین مال همون محدوده حجاز بود. طول تاریخی دین را هم کوتاه کردم، گفتن مال همون 10 سال اول هجرت بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور ظهور داشت. در حالی که عرض جغرافیای دین بسیاری از این خاورمیانه است، گرچه تلیعه ظهور دین حجاز بود، ولی این فتوحات فراوان مخصوصا فتح شاهنشاهی ایران و قیصر نشین روم که به وسیله سربازان اسلامی صورت گرفت، بخش مهم خاورمیانه زیر چتر اسلام رفت. اون روز هم قسمت مهم آبادی زمین همین قسمت بود. از اون طرف آب به اصطلاح آمریکا خبری نبود و البته چین و اینها خبری بود، اما خیلی درد از دسترس دور بودن و اگر هم چیزی می داشت اسلام از او با خبر بود، چون که فبود اطلب العلم رو به سین. اگر کسی خواست ببیند اسلام می تواند اداره کند یا نه، باید این طول و عرض جغرافیایی رو حساب بکند، بگد اسلامی که توانسته است در یه مدت کوتاهی بخش مهم خاورمیانه را اداره کند، الیوم می تواند اداره کند یا نه. ایران که کشور عادی نبود، کشور سلطنتی نبود، کشور شاهنشاهی بود. یعنی بسیار از این کشورهای مجاور بو باج می دادن، وگرنه این که شاهنشاهی نمی گفتن که. تا کشورهای دیگر جز اقمار و ازناب ایران نمی بود و سران این کشور به پادشاه ایران باج نمی داد، این کشور کشور سلطنتی بود نه شاهنشاهی. روم هم به شرح زد، قیصرهای روم هم بسیاری از اقمار و از ناب داشتن که از اونها مالیات میگرفتن، باج میگرفتن. خب اینا که کشور کوچک نبودن که، اینها زیر چتر اسلام رفتن. پس نباید او رو در محدوده حجاز خلاصه شد، بلکه گفت اسلام وقتی ظهور کرد قسمت مهم خاورمیانه را تغذیه میکرد. از در طول تاریخ هم نباید اسلام را در همون 10 ساله اول عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلاصه کرد، باید که گفت 2 قرن و اندی، بیش از 200 سال. برای اینکه بیش از 200 سال 14 معصوم صلوات الله و سلامه علیه مجمعین تو مردم بودن، قرآن را معنا کردن، سنت پیغمبر را، سنت خودشون را، تفسیر قرآن را، تعبیر قرآن را، تنزیل قرآن را، راه عملی نشون داد. پس این سخن از 10 سال نیست، سخن از 2 قرن و اندی است، سخن از 1 نفر نیست، سخن از 14 نفر. بسیاری از زنها حضور صدیق کبری سلام الله علیها میمدن سوال میکردن. همین زینب کبری سلام الله علیها در کوفه موزه علمیه خواهران داشت، بسیار از زنها می بدن سوال می کردن و مطالب رو یاد می گرفتن. خب این که مثلا در سفر شام اون دخترک سید شهدا سلام الله علیها می گفت عمتی تقول ان صدقت علینا حرام، حرام فتوای عمه ما این است، برای اینکه او بالاخره عالمه بود. اینطور نبود که یه زن عادی بود، حالا چون از خاندان قدس بود مکرمه بود، او مجتهده بود، او عالمه بود، گذشته از اون مقام ولایتی که طبق بیان زین العابدین سلام الله علیه بر اون حضرت ثابت شد که انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. گذشته از اون مقام ولایت و طهارت درونی، یک مجتهده بود که رهبری حوزه علمی خواهران را به عهده داشت و در بازار کوفه این بچه ها میگفتن فتوای عمه ما این است که صدقه ما نمیرسه، عمتی تقول این صدقه علینا حرام. خب وجود مبارک امام هفتم وقتی که در اون سفر حج زنها سوال داشتن، گفتن بید از ام حمیده سوال کنی. این تو نبود که زنها این خاندان هم زنهای عادی باشن. حالا اون نرجس خاتون صلوات الله علیها، اون حکیم خاتون صلوات الله علیها که امروز اولین روز خلافت ولایت ولی ما و مولای ما روحی و ارواح العالمین تل را تراب بغدم وجود مبارک ولی از ارواح نافداست، اینا مرجع فتوای زنانه بودن، منتها از اون امام معصوم میگرفتن، ولی داخل در اونجا بیت وحی درس میکندن. تنها 14 نفر نبودن، این 14 نفر رهبران اصلی فرهنگ اسلامی بودن. زنهای فراوان، شاگردان فراوان، فرزندان فراوان اینا تربیت کرده. در طول دو قرن و اندی 14 نفر رهبری داشتن، زنهای فراوان، پسران فراوانی هم تربیت کردن. خب پس از نظر بخش جغرافیایی تنها حجاز نیست تا انسان حجاز و شتران حجاز ببینه، نخیر، محدوده وسیع خاورمیانه را باید دید. به زمان حکومت هست امیر سلام الله علیه بخشنامه هایی که داشت، آذربایجان استوندار میخواست، بوجود ما را که هست امیر استوندار نصب میکرد، نامه مینوشت من آئلا آملهی از عربیجان. خب این همه تو نهج البلاغه هست دیگه. این آذربایجان اون روز عامل رسمی به استوندار رسمی از طرف وجود بارک هست امیر بود، به دستور را بعد اینجا میگیره. بنابراین از نظر عرض جغرافیایی باید خاورمیانه را در نظر گرفت، نه حجاز را، محد حجاز را. از نظر طول تاریخ باید دو قرن و اندی را در نظر گرفت. از در رهبران معصوم 14 شمس و قمر رو باید در نظر گرفت. البته ستاره های فراوانیم از این بیوت وحی تربیت شده بودن. از نظر دلیل و کارشناسی دین باید عقل را در کنار نقل قرار داد. در چنین فضایی اصلا جا برای تفکر سکولاریسم نیست. بنا بود که بعد از تعطیلات دهه 40 ما مسئله هرمونتیک رو مطرح کنیم، ولی خب چون شبهات دیگه و سوالات دیگه مطرح شد، جریان هرمونتیک به صورت رسمی تر نشد. گرچه زوایای این بحث در اوائل ورود بحث حکومت دین تر شد، اما حالا یه اشاره اینجا بکنیم تا با این حکم کلیدی شبه هرمونتیک هم کاملا برطرف خواهد شد. امیدوارم از که ما اول این چارت تشکیلاتی و این چارچوب دین رو بشناسی، بعد وقتی در چنین فضایی داریم نفس میکشیم معلوم میشود که این کسی که شبهه میکند دستی از دور داره. خب در جریان هرمونیتیک میگن به این که بسیار خب هر کسی در این سرزمین زندگی میکنه با عادات و آداب خاص زندگی میکنه، یا روستاییت یا شهریت یا شرقیت یا غربی، ولی بالاخره با اون خلق و خوی خانوادگی با آداب و سنن اجتماعی خودش می آید، از متون دین میخواد چیز یاد بگیرد. هر کسی با خلق و خوی خاص با عادات و آداب و سنن فرهنگی خاص وقتی که آمده از دین یه برداشتهای خاص خود هم دارد. بنابراین ما اطمینان نداریم که بالاخره فتوای دین کدومه. این هم رخت برمی بندد برای اینکه در نوبت‌های قبل ما خواستیم مثال بزنیم از تاشکند ذکر کردیم، بعد از پکن نام برد. پکن که مال چین است، تا واشنگتن که مال آمریکاست. شما یه سلسله علومی دارید، این علوم ریاضی با اون دامنه وسیعی که داره، پزشکی با اون دامنه وسیعی که داره، اینا طبیعت شناسی است. خب چطور در طبیعت شناسی از پکن شرق تا واشنگتن غرب و همچنین از شمال تا جنوب دانشجوها در اینجا شرکت میکنن، دخترها و پسرها در این همایش‌ها و کنفرانس‌ها و کنگره‌های علمی شرکت میکنن، رجال علمی هم شرکت میکنن، چطور اینا به تفاهم میرسن، به یه حرف واحد میرسن، به یه نتیجه واحد میرسن؟ این در طبیعت شناسی. در شریعت شناسی هم به شرح زد. شما این حوزه های علمی را که میبینید، مخصوصاً الیوم که از بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی طلب ها وارد حوزه علمی میشدن، یه وقتی میگفتن اطلب العلم ولو بسین، الان میگن اطلب العلم ولو بقوم. خب بیش از 70 کشور راهی قوم شده به برکت انقلاب خون شهدا. امروز دیگه ندای رسمی کسانی که تشنه معارفن میگن اطلب العلم ولو بقوم، و دلیل اینکه بیش از 70 کشور اینجا طلبه داره. خب از چین هم طلبه ها در مشهد درس میخونن، اونا الان میگن اطلب العلم ولو بقوم، ولو به مشهد، ولو به ایران بالاخره. خب این طلبه ها که از پکن تا واشنگتن اینجا جمع میشن، اینا با خلق و خوب و آداب و عادات و سنن گوناگون آمدن، با ژنتیک های مختلف آمدن، با آداب. اما وقتی که با براهین عقلی روبرو هستن، با وحشناسی روبرو هستن، به یک امر مشترک میرسن. ممکن از زیر مجموعه اینها در عادات فرعی و آداب جزئی و مقام اجرای اختلافی باشد، اونها ضرر ندارد. در دین شناسی از سابق هم همینطور بود. ببینید از هند و بنگلادش و پاکستان و ایران و حجاز و عراق و مصر به سایر کشورها در حوزه علمی نجف جمع می شدن. خب اونجا هم از قاره آفریقا می بدن، از قاره آسیا می بدن، از قاره های دیگه می بدن در حوزه علمی نجف. اونجا حوزه علمی تشتیدن و کتابشون هم مونده. اون فاضل هندی که از جای دیگه آمده، با علامه هندی که از نزدیک های حوزه ها علمی آمده، می رویم طرز فکرشون یکیه. در امور جزئی ممکن اختلاف داشته باشن، ولی در خطوط کلی دینشنازی شما ببینید، کشف النساء رو هم ببینید و کشف الغطای اون عرب رو هم ببینید. این طور نیست که حالا ای کسی از جای دیگر آمده در برابر برهان که قرار گرفته بگه من باید غربی بیندشم یا شرقی بیندشم. سرش آن است که در دل فطرت نهفته است و این فطرت لا شرقیت و لا غربیه است. اون که باید بفهمد اون نه شرقیست نه غربی. این پوست و استخون و اعضا و جواره و اندام، اینا یا شرقی هن یا غربی، اینا که نمی فهمن. اونی که می فهمد نفخت و فیه من روحیست که اون نه شرقیست نه غربی، نه شمالیست نه جنوبی. خب این چه حرفیست که ما بگوییم؟ چون مشرق زمین ها یه عاداتی دارن، مغرب زمین ها یه سننی دارن، ما از کجا بفهمیم فهم اینا مقدس هست یا فهم اونا، فهم اینا درست هست یا فهم اونا؟ مگر اندام و قیافه و پوست و استخوان و گوش چیز می فهمد؟ یا فطرت چیز می فهمد؟ عقل چیز می فهمد؟ اونی که باید بفهمد که نه هندیست، نه عرب است، نه تازیست، نه فارسی. اونی که یا تازیست یا فارسی، او حرف می زند، نه او بفهمد. فهم مال قلب و عقل است که او زمینی نیست اصلا تا بگویم غربیست یا شرقی. یا اون دهاتی بوی فتواش بوی دهاتی میده. حالا بعضی از آیون رضوان الله علیهم یه حرفی رو در یه فضای مناسبی گفتن. این طور نیست که این حرف عمیق علمی باشد. که وقتی شما به کارشناسی علمی عرضه میکنید، این حرف پایه علمی نداره. اون عاداتش، اون آدابش، اون سننش، بله ممکنه یا روستایی باشه یا شهری، اما در برهان شما نگاه کنید. تو حکمت اینطوره، تو عرفان اینطوره، تو کلام اینطوره. تنزل بکنیم تو فقه اینطوره، تو اصول اینطوره. ترقی بکنیم تو تفسیر اینطوره. شما وقتی وارد کتابخونه میشید، میرید شهری و روستایی در اینجا علی‌السوا هستن، عرب و عجم علی‌السوا هستن. یعنی که اون که باید بفهمد نه عرب است نه عجم. اونی که عربی و عجمی دارد که اون که نمیفهمد که. مگه نژاد هر چیز میفهمه؟ مگه زبان میفهمه؟ مگه قیافه و اندام میفهمه؟ مگر پوست و گوشت و استخوان میفهمه؟ اونی که میفهمه فقط به یه جا مرتبطه، اون الله است. نفخت و فیه من روحی، او باید بفهمه. او البته با این ابزار و علل و عوامل ارتباط داره، اما نه ارتباط ریشه‌ای. این تحقیق علمی نشانش هم کتابخانه‌ها و حوزه‌های گذشته است. چه در بحث طبیعت شناسی، وقتی کلاس‌های بین‌المللی تشکیل میشه در سطح جهان، هر دانشجوی از هر گوشه که جهان بیاید، اونجا اگه این مدرک داشته باشه راش میدن، میشه دکتر در داروسازی یا دندانسازی یا پتب عمومی یا متخصص داره یا فوق تخصص داره و مانند.
حضرت استاد ممکن است بگویند که در طبیعت شناسی ما یک متد واحدی داریم به نام تجربه در استقرار، ولی در دین شناسی متدهای مختلفی هست، مثلا مثلا بعضی زنون خاص رو معتبر میدونن، بعضی دیگر رو، یا قیاس رو بعضی حجت میدونن بعضی نمیدونن.
اما درباره تجربه این طبیب هندی تو هندوستان تجربه کرد، این که در غرب تجربه نکرد. اون طبیب چیز در غرب شاید این احتمال علمی رو میدن، چون اگر چون که اتبو تجربتون به آده، این طبیب هندی 40 سال 50 سال در فضای باز هندوستان تجربه کرد، آزمود، دید این دارو برای اون بیماری مؤثر است. این یک گوشه کره خاک است. این که نمیتوند بگردن 50 سال تجربه کردن، این 50 سال رو هندی ها تجربه کرده. طبیب غربی به شرح زن، شمالی به شرح زن، جنوبی زن، تجربه یه 40-50 سال تجربه میخواد. یه طبیبی میخواد 40-50 سال در هند باشه، 40-50 سال در غرب باشه، 40-50 سال در شرق باشه، 40-50 سال در جنوب باشه، 40-50 سال در شمال باشه، تا بتواند حرف علمی معقول مقبول بزند. وگرنه یه طبیبی که 50 سال در انگلستان تجربه کرده، این با یه نژاد خاصی منوس است. اما در فضای دین این چنینه. در فضای دین الان ما که تو محدوده تشیع به برکت قرآن و احتراز سخن میگوییم، برای ما تثبیت شده است که قیاس از اون جهت که تو معنین آور نیست، حجت نیست. برهان عقلی هست و ظواهر قرآن هست و ظواهر سنت، و چیزی را هم دین فروگذار نکرده. روشمندیش هم همینه. اگر چونچه کسی بخواهد با برهان عقلی یا با امارات و روایات معتبر، نشد با اصول عملیه، نشد در حد قرآن عمل بکند، این راه دینشناسی معقولی دارد، چون تمام این راه ها را دین بیان کرده. گفته اگر قطع شد با برهان عقلی یا تواتر، اون مقدمه، نشد دلیلی که سندن معتبر باشد و دلالتن دارای این نصاب باشد معتبر است، این بخش دوم. نشود اگر دستت به واقع نمی رسد، واقعی هست فحص کردی ولی دسترسی به واقع نداری، برای رفع حیرت این در عمل اصول عملیه است، یعنی استصحاب هست، براءت هست، اشتغال هست، تخییر هست و احتیاط ماننده، که اصول عملیه را اصول عملیه گفتن برای اینکه کارایی اینها رفع حیرت اندل عمله. این قلم رو منطقه سوم. نشو یک کاری بخواد انجام بدید که قصد ندارید، یک اماره هم اقامه نشده که واقع را به شما نشون بده، دو واقعی هم ندارد تا شما بگوید ما در ظرف شک در واقع به کدوم اصل از اصول چهارگانه عملیه عمل کنیم. سه، در اینجا جایگاه قرآن است که القرآن لکل امر مشکل، نظیر اونش که الان تو شورا نگهبان میشه. یه وقت هست که میخوایم الان تقسیم بکنن که این چیگونه مثلا این نامزدهای معتبر و محترم انتخابات این وقت‌ها رو چی رو تقسیم بکنن؟ این که برهان عقلی نداریم که شما چی رو تقسیم بکنید؟ آیه یا روایه که اماره مطلب باشدم که نیست که کی مقدم است کی مؤخر. واقعی هم ندارد که ما بگم در ظرف شک در واقع به اصول عملیه عمل بکنیم، آیه جای براءت است یا احتیاط است یا تخییر است یا استصحاب است. واقع ندارد. و اگر ما یه راه حلی را نکنیم تا از اول نزاع است. گفتن القرآن لکل امر مشکل، این تو نیست که برای شورای نگهبان بعد از 3 سال اون دوره اولی یه 3 نفری باید برن، 3 نفر باید بمونن، اون 3 نفر کیان که یه واقع معینی نداره که، میگن قرآن. اینجا هم که واقع مشخصی نداره که، میگن قرآن. خب اونجا که واقع داره عقل گفته، اونجا که واقع داره و دسترسی به اون نیست اونم گفته، اونجا که اصل واقع خبری نیست اونم نقل گفته. پس دین چیزی رو فروگذار نکرده تا ما بگیم روشمند نیست. و توهم هرمنوتیک هم نه در طبیعت مقبول است نه در شریعت مقبول، برای اینکه اونی که باید بفهمه که شرقی و غربی نیست، اونی که شرقی و غربی است که اهل فهم نیست، میمونه جای اون زیر مجموعه، البته روستایی یه جور، شهری یه جور، شرقی یه جور، غربی یه جور، اینها زیر مجموعه عادات و آداب و سنن است، ولی در خطوط کلی معرفت شناسی که فرق بین شرقی و غربی نیست. زیرا اون که باید بفهمن نفخت و فیه من روحی است که لا شرقیه ولا غربیه، اونی که شرقی و غربی است او که عهده داره فهم نیست. دید منشه هرمونیتیک از کجا؟ خب بنا بسیار خوب،
اونم یه مطلب کلیدیه، مطلب
بله، ولی کسی که ذوق فلسفی داره باید مواظب باشه که فلسفش بذاره کنار، خلص نکنه. ممکن است یه کسی با ذهن فلسفی در خدمت قرآن بره، یه وقت است کسی که ذهن فلسفی داره سعی میکند برخلاف عقل حرف نزنه، نه فیلسوفانه تفسیر کنه. میشه علامه طباطبایی؟ میشه خواجه نسی؟ میشه ملنین؟ اینا یه وقت از انسان اون چرا که کولواره علمی اوست همو رو بر قرآن تحویل بکنه. این رو محروم طباطبایی سیدن استاد مواظب بود، هشدار داد، فبود که این ساگاه دستونه ول کنید بره خدمت قرآن. یه وقت از یه اصولی میخواد قرآن تفسیر کنه، این وقتی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا رسید، این تونست که بحثای اصول را در تفسیر پیاده کنه که برخلاف اصول سخن نمیگوید، نه قرآن رو اصولی تفسیر میکنه. اون که معقول خونده است برخلاف عقل حرف نمیزند، نه اینکه فیلسوفانه قرآن تفسیر کنند. شما اصلا وقتی بحثای عربی زن رو میبینید مثل که این مرد اصلا فلسفه نخونده. اونجا هم که میخواد بحثان فلسفی مطرح کند حریم تفسیر رو حفظ میکنند، یعنی بحث تفسیری تمام میشه، ذره ای از بحثای فلسفی رو تو بحث تفسیری نمیاره، تمام شد. حالا یه بحثان فلسفی اون که اگر اینو از المیزان برداری تفسیر سر جای خودش هست، که این یؤمن بالغیب چیه؟ آیا قرآن؟ این برای که شبهات اون روز نظیر شبهات امروز هم فراوان تهاجم شده بود، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم بود، بعد از استقرار نیروهای متفقین بود در ایران، بعضی که ایران را ایران ایرانستان کردن بود، بعضی که شمال را شوروی ها داشتن بود، بعضی که غرب و جنوب را انگلیسی ها داشتن بود، بعضی این که تقی ارانی ها شبه های حزب توده و کمونیستی را تو دانشگاه ها پراکنده بودن بود. حالا میگفتن به این که غیب یعنی چه؟ نظام عالم نظام علی و معلولی است، قرآن چه میگوید؟ این بزرگوار برای اینکه ثابت کند قرآن نظام علی و معلولی رو قبول داره ولی به علت و علل خصم میکنه، فبود بحثون فلسفی گیون. این بحث رو میتونست بدون تیس بدون عنوان در لابلای اینکه انا ارسلنا الرجلیه رواقه و مانندون مطرح کند، ولی حریم تفسیر رو حفظ کرده. بعد اگر این بحث‌های تفسیری از المیزان گرفته بشه تفسیرش تفسیر، این آمده نقص‌هایی که اون روز متوجه بحث‌های قرآنی بود او رو برطرف کرده بدون این خودش مخلوط کنه. یه وقت از انسان عاقلانه سخن میگوید برخلاف عقل تفسیر نمی کنه، یه وقت نه فیلسوفانه تفسیر میکنه، فیلسوفانه روایات تفسیر میکنه، یه وقت از یه اصولی الان هم بانداری. این تفسیری هایی که تفسیری که بعضی از اصولی نمیشتن هم دو قسمه، بعضی هستن که برخلاف اصول سخن نمیگوین، یه وقت از که نه اصطلاحات اصولی را تو تفسیر مخلوط میکنن. اون که اصول خونده است ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا را طرزی تفسیر میکند که مخالف مقررات اصول نباشد، نه بحثای اصولی رو جه پیاده کنه. این فرق المیزان با غیر المیزان، این فرق خواجه نصیر با دیگری. دانستای قبلی اثرش اینه که برخلاف دانستای قبلی حرف نزنه، نه موافق با دانستای قبلی سخن بگوید. تفسیر تفسیر از فلسفه فلسفه، تفسیر تفسیر از اصول اصول. چه چرا بحث‌های اصول تو فلسفه تو تفسیر نمیشه آورد؟ برای اینکه دو تا لسانه، دو تا اصطلاح او برای عموم مردم است بدون اصطلاح. اما کسی که اصول خونده باشد برخلاف قواعد و اصول تثبیت شده فن اصول سخن نمیگوید. بله خب ایره که باید بگوید، او رو که خود آیه میگوید، او مقدار که حرف خود آیه است. چون آیه بحث‌های فقهی داره، مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. یه بحث‌های اصولی داره، بگه اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. این رو اصول رو خود این بحث رو خود قرآن مطرح کرده. اما اصطلاحات اصول، فنون اصول، شعب فرعی اصول، بحث و جدال اصول رو بیاد اینجا مخلوط بکنه که رو به صورت فن اصول در بیاره، این کارو نمی‌کنه. وگرنه خود این آیه دلیل اصل دیگه. خب بنابراین اون که باید بفهمه راه حلش این است که فطرت است و دل است که نه شرقی است نه غربی، مطالبات مواظب بود. خب فهمیدن مراقبت میخواهد، مواظبت بخواهد، سعی تلاش و کوشش میخواهد که انسان باید سرمایه‌ای برود که حرف قرآن را بشنود، نه حرف خودش را بر قرآن تحویل بکند. این کار شدنی چین که کردن و در همه علوم هم همینطوره. خب پس بنابراین اگر احیانا گفته می شود به این که مردم از جهات مختلف هم، این راه علمی ندارد، اولا راه تجربی هم برخلاف او به مقصد می رساند، ثانیا شما از دیر زمان حوزه علمی نجف رو شما دیدید، از هند و غیر هند جمع میشدن یه جور میفهمیدن، شهری و روستایی یه جور میفهمیدن، در فروع جزئی اگر چون چه میخواستن اجرا کنن البته اختلاف سنن بی اثر نبود، اما در فتوا میبینید اون کاشف الغطای عرب، اون کاشف لسان هندی یه درس فکر میکنن. ممکن است یه عربی مثل اون هندی فکر بکنه، یه هندی هم مثل این عرب فکر بکنه، در فروع جزئی تفاوت هم داشته باشن. خب این صاحب جواهر ایرانی بود دیگه، این شیخ انصاری ایرانی بود دیگه، با اون علامه هلی عرب دید یه نواخت فکر کرده. این تو نیست که کسی از ایران رفته حجاز همون ایرانی فکر بکنه که، یا هندی رفته نجف دیگه هندی فکر بکنه که. راه عقلیش اینه که اونی که میفهمه نه هندیست نه عرب نه عجم، اونی که هندیست و عرب و عجم داره اون ژنتیک است و پوست است و گوشت است و استخوان است و ماشه اتفاسمه، اون که نمیفهمه که، فهم مال چیز دیگه است. خب اون راه علمی، اینم راه تجربیش. بنابراین در جریان هرمونیتیک ما مشکلی نخواهیم داشت، گذشته از اون بحث عمیق عقلی که قبل از تأثیرات محرم اشاره شد. الان مثلا اول تا آخر اصول رو که شما بررسی میکنید غالبشون به طرف نقیض برمیگرده که هل المشتق بسیطون ام لا، هل الامر للوجوب ام لا، هل الامر للمر ام لا، هل الامر للفور ام لا، هل الامر للتکرار ام لا. غالب اینا به طرف نقیض برمیگرده تا برسید که هل یجوز الاجتماع ام لا، الشرط هل له مفهوم ام لا، القبل له مفهوم ام لا. غالب این بحث های صدر و ساقی اصول به طرف نقیض برمیگرده، این یه مقدمه. در طرف نقیض بعضی فتوای اثباتی میدن، بعضی فتوای نفی میدن، این دو. ما که خواستیم بحث هرمونیتیک بکنیم، بحث معرفت شناسی بکنیم، تو صفحه سومیم، یعنی دین صفحه اوله، این فقها و اصولیین در صفحه دوم نشستن، ما که معرفت شناسیم، معرفت شناسان سخن میگویم در صفحه سومیم، البته محققین و کارشناسان معرفت شناسی هم در صفحه چهارم ما را مواظبن که ما چی رو فکر میکنیم. خب ما که در صفحه سوم نشستیم بحث اصولی نداریم، میگیم این بحث های فقهی و بحث های اصولی که بین طرف نقیزه است، یقیناً یکی حقه و دیگری باطل، چون به طرف نقیزه. یکی میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، یکی میگه نه. یکی میگه خیار قبل فوری، یکی میگه نه. یکی میگه خیار حیوان سه روز است، یکی میگه نه. یکی میگه خیار عیب در ظرف ظهور عیب هست، یکی میگه نه. همه اینها در فقه و اصول اینطوره، غالبشون به طرف نقیض برمیگرده. ما که در صف سوم نشستیم میگیم این فهمهایی که فقها رضوان الله علیهم، یکی یقینا مطابق با وحی است، یکی یقینا مخالف. خب اینا هم بشر عادی هستند که مطابق با وحی فهمیدن دیگه. اگر کسی از ما سوال بکنه کدوماشون مطابقه است، این معلوم شه که نمیدونه ما کجا در حرف میزنیم. این کسی که در بحث هرمونیتیک سوال میکنه، این باید خودش بدونه کجاست. این در زیر کنار دست ما ایستاده است، تو صفحه سوم ایستاده است. اگر سوال کرده کدوماشون حقه، این معلوم شه از جاشو گم کرده. این که نباید از معرفت شناس سوال بکنه کدوم یکی از این حقه که کدوم هایی که از این مقدسه که، وقت اون میشه بحث فقهی یا اصولی. اگه کسی مثل شیخ انصاری و صاحب جوار رضوان الله علیه ما بود، اونا هر کدوم میشه این سوال بکنید، میگن که یکی میگه فوریت خیار قبل حقه، یکی میگه فوریت عدم فوریت حقه. کدام یکی از این دو فتوا حق است، کدام یکی از این دو فتوا حق نیست، تو او رو فقیه باید بگه، نه معرفت شناس. معرفت شناس اگر در برابر همچه سوالی قرار گیره، فوراً میگه لست و عدری، میگه من چی میدونم، ولی من میدونم یقیناً یکی حقه یکی حق نیست. چه این که این معرفت شناس در اختلافاتی که مربوط به طبیعت شناسی است، اگر یک طبیبی، گیاه شناسی، دارو شناسی بگوید اساره فرونگیاه برای درمان دیابت خوب است، دیگری بگوید نه، ما یقین داریم یکی حق دیگری باطل. از ما که نباید بپرسن که کدوم یکی از اینا خوبه، که کدوم یکی از اینا درست میگن، که ما دیگه طبیب نیستیم، گیاه‌شناس نیستیم، داروشناس نیستیم. اگه ما معرفت شناسان سخن میگوییم، نباید از ما سوال بکنن پس کدوم یکی از این حقه. اگر ما خودمون این رشته رو ول کردیم رفتیم داروشناس شدیم، اون وقت نظر خودمون رو خواهیم گفت. ولی مادامی که معرفت شناسیم، شما هم که کنار دست ما شبهه هرمونیتیک داری، از ما سوال نکن پس کدام یک حقه. شما معرفت شناسانه سوال بکن. چطور معرفت شناسانه حرف بیزنی، اون وقت فقیهانه سوال میکنی؟ این معلومش یه پا در صف دوم، یه پا در صف سوم. شما دو تا پاد باید یه جا باشه دیگه. از ما سوال نکن خیار قبل فوریش تراقی. من میگم لست و عدل. یه اختلافی بین صاحب جواهر و شیخ انصاری رضوان الله علیهم، یکی میگه خیار قبل فوری، یکی میگه تراقی. میگم یقینا یکی حق دیگری باطل. اگر این آقا از ما سوال کرد که کدام یکی، معلومش که یه پاش تو صف دومه، یه پاش تو صف سوم. میگم آقا همینجا بیست سوالات هرمونتیکی بکن. حالا که این چنینه، پس معلوم میشه بشر عادی هم میتواند به عین اون چه که وحی آمده برسد، منتها اونها شهودی مییابند، 100% مییابند، حقایق دیگر رو ببرند، ریشش مییابند. این در حد علم حصولی میفهمه. و این 14 نفر آمده به مردم بفهمانند که این کتاب چی میگه. این کتاب صامت محض که نیست، یه قرآن صامت است به 14 قرآن متحرک. این 14 قرآن متحرک صلوات الله و سلام علیه اجمعین گفتند و عمل کردند و نوشتند و جنگیدند و مبارزه کردند با همین قرآن. وقت کجا آدم میتونه بگه دین شناخته شده نیست؟ این یه سلسله حرفای صامت است؟ نه خیر، ما 15 قرآن داریم، یه دونش ناصامت است، 14 تاش ناطق است. این 14 تا ناطق قرآن رو خوندن، قرآن رو معنا کردن، قرآن رو عمل کردن، با رو قرآن جنگیدن، روی قرآن صلح کردن، روی قرآن مالیات گرفتن، روی قرآن مصالحه کردن، روی قرآن محاربه کردن، روی قرآن جزیه دادن، روی قرآن جزیه گرفتن به ماننده. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. قدم به قدم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مناسک و مراسم حج رفت و به مردم گفت خذوا عنی مناسککم. این که بگفتن لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی این لا جناح علیه ان یتطوف بهما، یعنی سعی و صرف ما. میبینی من چی رو دارم بگم؟ یعنی این. اگه گفتن می که کعبه مطاف است، یعنی این مرما را باید رحمی کرد، یعنی این خضوع انی مناسککم. و اگر خدا در قرآن فرمود اقم الصلاة لذکری سلو کبار ایتونی اصلی، در سفر و حضر ببینید من چی نماز بخونم، در ظهر و شب ببینید من چی نماز بخونم، در جهر و اخفات ببینید من چی نماز بخونم. خب حالا 14 قرآن متحرک به علاوه یه قرآن صامت، حالا اون شاگردان تربیت کردن هیچ، نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، زکات دادن و گرفتن، اقمت الصلاة و آتت زکات، بعد انسان بگوید دین معلوم نیست چی داره میگه، کدوم یکی از اینا حقه؟ ما با یک کتاب جامد روبرو هستیم، ما با یک کتابی که ناطق نیست روبرو هستیم، هر کی با فهم خود اینجوره. یا نه 15 قرآن است که 14 داشت مفسر یکی هم بیان کردن برای مردم. خب اگر چون که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه چند هزار شاگرد را در طول مدت عمر بیان کرده، همه احکام هم گفته، این حمران است، این زرار است، به حضرت عرض بکنه من الان 30-40 سال فتوای حج را از شما میشه ببین تمام شدنی نیست. همون بیش از مقدارم اگر سوال میکردی باز حج مسئله حج جا داشت. خب همین زراره، همین همران، 40 سال مسئله حج رو پشت سر هم، حج میره برمیگرده، سوالات تازه برای خودش و سایران سایر زارم پدید میاد، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه، حضرت همون اینجوره، برای وزنها اینطوره، برای مردها اینطوره، برای حج قران افراد اینطوره، برای حج تمتع اینطوره، برای عمره افراد اینطوره، برای عمره تمتع اینطوره. اینطور نیست که نگفته باشن یه چیزی جامدی باشه، یه چیزی صامدی باشه که تا حالا ما رسیده باشیم بگیم هر کسی برابر فهم خود میفهمه که. خب پس شبهه هرمونتیک جایگاهی نداره، چه اینکه شبهه اینکه کتاب مال 1400 سال قبل، بله مال 1400 سال قبل است، اما در طول دو قرن و اندی بخش وسیعی از خاورمیانه را به عنوان هدایت راهنمایی اداره میکرد، پس مخصوص اون عرض جغرافیایی نیست، مخصوص اون محدوده تاریخی نیست، مخصوص خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. مرندون حالا بعضی از سوالات دیگر رو میونه فردا. الحمدلله.